أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز چهارشنبه این بحث رو مطرح کردیم که از منظر امام بهشت و جهنم دارای سه مرتبه است. بهشت و جهنم اعمال، بهشت و جهنم صفات و ملکات، و بهشت و جهنم عقائد. بعد این سوال مطرح شد که خب یه نفری اگر اعمالش بده میره به جهنم اعمال، اما ملکات خوبی داره میره به بهشت ملکات، عقائدش هم عقاید خوبی است میره به بهشت ذات یا اعتقادات. حالا همین مسئله در ملکات مختلف هم هست. اگر درش ملکه سخاوت هست اما ملکه سرقت هم هست. یه عده بودن سابقا که اینها عیارها می اومدن از مردم چیز می دزدیدن، بین فقرا تقسیم می کردن. یا اینکه درش ملکه دروغویی هست اما ملکه جوانمردی هم هست، بله هر کجا میره. و آیا بالاخره اونجا عذاب میشه یا نمیشه؟ اینجا گفتیم سه راه حل ممکنه تصویر کنه. یکی بگیم همه اینا رو میریزن کسر و انکسار میکنن، یعنی به شما میگن خب آقا بیا اینجا ببینیم، شما 10 تا کار خوب داری، 5 تا ملکه خوب داری، 2 تا اعتقاد خوب داری، 2 تا اعتقاد بد داری، سام نری. همه رو میریزن میگن این 5 تا من، اونم 10 تا من، اونم اونجا بدهکاری، اینجا هم طلبکاری، رو هم جمعش میکنن بشین. یا اینکه بگیم نه، از یه حیث عقاب میشن از یه حیث ثواب میگیره. یعنی طرف تو بهشته، بله هور و قلمان هست، چلو کباب هم هست، غذام هست، کل ما تشته الانفس هم هست، اما ضمناً هر روزی 1 ساعت هم میان این بند خدا رو فلک میکنن میرن. بعد اینکه فلکش تموم شد بره بشینه پلوشو بخوره. یا تو جهنم صبح تا شب میزننش اما ضمناً آب خنک بهش میدن، اون بغلش آب خنک هم نداره. اما به نظر میرسه آقایون و عرفا و حضرت امام تو این قضیه گفتیم اینو نمیخوان بگن. میخوان بگن که ما در اون دنیا اصلا هم یکی هستیم هم یکی نیستیم. و این یک نکته بسیار بقرنج داستانه. عبارات مرحوم ملا صدرا رو تو فلسفه بهش میگن مرحوم آخوند، مرحوم صدر المتعلهین رو ببینیم. بعدم امام در شرح دعای سحر یه عبارتی دارن که متضمن این مضمونه، اینو ببینیم. بعد از این مسئله دیگه بریم سراغ جمع‌بندی بحث تجریمون که انشاءالله یا امروز بتونیم تمومش کنیم. ان وحدت الموضوع، این عبارت صفحه 97 از مرحوم صدرا، ایشون در یک رساله‌ای داره به نام شواهد و ربوبیه، دقت کنید، صدر متعلقین دو تا کتاب داره، هر دوش اسم شواهد و ربوبی است، خیلی هم باعث این گمراهی میشه. یک کتاب داره به نام شواهد و ربوبیه که تو حوزه‌ام تدریس میشده، یه رساله دیگه داره به نام شواهد و ربوبیه که رساله کوچیکیه، و آقای صدرالمتعلقین اومده تمام نظرات خاص خودش رو یه جا جمع کرده. این اگر همه بزرگان این کار کرده بودن خیلی کار خوبی بود. یعنی مثلا مرحوم آقای آخون میگفت آقا من نظرات اختصاصیم چی چیه، شیخ میگفت چیه، امام میگفتن چیه، آقای صدر اومده این کار کرده، یه دفتر گذاشته جلوش، از اول گفته من چه نظرات اختصاصی مال خودم دارم. اسم اینم هست شواهد و ربوبیه. صدرالمتعلقین دو تا کتاب به نام شواهد و ربوبیه داره، این تو اون کتاب کوچیکشه، نظرات اختصاصیشه. ببینید میگه، من میگم شما مگه نمیگید که برای تناقض هشت وحدت شرطه، من میگم اینها در جسما در اجسام محسوسه مادیه. این وحدت الموضوع که یکیش وحدت موضوعه، یعنی وحدت زمان، وحدت مکان، یکی هم وحدت موضوع. ولی اگه شما گفت زید رفت امر نرفت، این تناقضی نیست، زید رفت امر نرفت تناقضی نیست، تناقض زیده که بگید زید رفت زید نرفت. ایشون میگه این زید رفت زید نرفت مال عالم ماده است، تو عالم فراتر از ماده اینا متناقض نیست، هم رفت هم نرفت. این وحدت الموضوع که از جمله وحدات ثمانیه است معتبر در شرایط تناقض، این مقید به این که باید در موضوعات جسمانی محسوس باشه، و الا فوجود و نقیزین لیس مستحیلا فی الموضوعات العقلیه. این اگه بذاری رو سنگ این جمله آب میکنه، این از این بحثای بسیار بسیار سخته. یعنی اون دنیا هم هست هم نیست، محال نیست در موضوعات عقلیه که اونها نحوه وجود دارن، در اون دنیا لایت ازا هم فیه الموجودات. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون دنیا شما هم تو بهش گرفتی انشاءالله، اونجا هم خوابی هم بیداری، لذت خوابو میبری لذت بیداری هم داری، نه لذتشو، هم خوابی هم بیداری، هم روزه‌ای هم غذا میخوری. لا یتزاهم فی الموجودات، لا یتزاهم فی المتقابلات، فللوجود مراتب عجیبه ولکل مرتبه نحو آخر قریبه، هر مرتبه نحوهی برای خودش داره. امام چی میگن؟ وعلم ان الوجود کل ما کان ابسط، این کلما نیست، هم کلما درست هم سر هم نوشتن، این هرگاه هرچه ابسط شد بسیط‌تر شد. من و حضرت عالی به نسبه به حیولا بسیط‌تریم، اما به نسبه به تمام عالم عقول و عالم مجردات ما ها مرکبیم، بسیط نیستیم، ما آمیخته از ماهیتیم، آمیخته از ماده‌ایم. اگر این بسیط شد، کل ما کان ابسط، ابسط که بشه یعنی چی؟ یعنی بالوحدت اقرب، به وحدت نزدیکتر شد، کان اشتماله علی کسرات اکثر، اون وقت چترش بازتر میشه. کسرت‌های بیشتری رو زیر چتر میگیره. و هیتته علی المتضادات اتم، یعنی جمع زده این میشه، همه چی توش هست، جمع ازداد میشه. و المتفرقات فی عالم زمان ما باشیم، ما در عالم زمان متفرقیم، ما امسالیم، مدرس 100 سال پیشه، شیخ انصاری 200 سال قبلشه، زمانن با هم تفرق داریم. مجتمعات فی عالم دهر، اینها در عالم تجرد با هم مجتمع، همه همزمان هم. و المتضادات فی وعاء الخارج، الان در عالم خارج. ببینید شما خواب دیدی زیاد، خواب دیدی خیر، خواب دیدی در خواب میبینید که اینجا هم سبز هم آبی، میگی یه دونه لیوان برداشتم خوردم، هم شیر بود هم نوشابه بود. زید اومد هم عمامه داشت هم نداشت. اینا متضادات در عالم خارج که هم اینجا نمیتونه، اگه این شیر نوشابه نیست، اگه نوشابه از شیر نیست، ملائمات در وعاء ذهنن با هم جمع میشن. و المختلفات فی نشأت الاولا، در نشأ اولا عالم ماده جهان، اینایی که با هم مختلفن، متفقات به نشأت الاخره. کل ذلک، میدونی چرا؟ لأوسعیت الاوعیه، این که وعاها واسع تر میشه. و قربها من عالم الوحدت والبساطه، این به عالم وحدت عالم بساطت نزدیکتر میشه. بعد ما این نکته میگم، جا دیگه هم دارم. میگن یه کسی گفت که من رفتم شهود کردم، تعالی پیدا کردم، یک چیزی بهم دادن خوردم، تمام مزه های عالم تو همون یه جرعه بود. حالا اینجا چیز دیگه شو میگن، سمعت من احد المشایخ من ارباب المعرفه رضوان الله علی یقول ان فی الجنه شربت من الماء، یه لیوان آبه، یه لیوان آب دستت گرفتی میخوری، فیها کل لذات، هر لذتی که بگی تو این لیوان آب هست. من المسموعات به فنون ها من انواع الموسیقی، آقا آب چه ربطی به موسیقی داره؟ والالحان المختلفه، لیوان آب میخوری اما لذت بصر میبری، فقط لذت ذائقه نیست. و من المبصرات و اجره ها من اقسام لذات، لذات چی؟ الاوج الحسان و سائرها، صورتهای زیبا. من اشکال و الانوان، آب میخوری صدا بلبل میشنوی، آب میخوری صورت ماه میبینی. و من سائر الحواس علی ذلک القیاس، حتی الوقاعات و سائر شهوات، وقاع نکاح، حتی این هم در خوردن آب هست. کلون یمتاز عن الاخر، هر کدوم از اینا از دیگری متمایزه، نه اینکه جمعش باشه ها، با همین که میخوری هم لذت بصر داری، هم لذت سمع داری، هم لذت ذوق داری، هم لذت حواس دیگر رو داری، اونم همه شون. چرا؟ لحکومت نشأت الخیال و بروز سلطنت ها، نشأ خیال یعنی عالم تجرد مثالی و سلطنت و قدرت او اونجا بروز پیدا میکنه. و سمعتو من احد اهل نظر، اون قبلشو میگه از یکی از مشایخ ارباب معرفت ما میگن شنیدم، در اینجا میگن از اهل نظر، یقول ان مقتضا تجسم الملکات و بروزها فی نشأت الاخره، میدونید اقتضای این ملکات مختلف و بروزشون در نشأت آخرت چیه؟ این که اینش دیگه بهترین شاهد بر حرف ما تو بحث تجری ما نحن فیه، ان بعض الناس یحشر على صور مختلفه. آقای زید هم خنزیره، هم موشه، هم کلبه، هم علاقه، در این حالش کدوم نیست. یحشر على صور مختلفه فیکون خنزیره فارته کلبه الى غیر ذلک فی آن واحد، بدون این که خنزیر بودنش دفت ببینه یا موش بودنش. موش مظهر خصاصته و معلومون. چرا؟ به خاطر اینکه این وعا سعه داره، به عالم وحدت و تجرد نزدیکه. تنزه ها ان تزاهم عالم طبیعی و الحیولا. این هم امام در شرح دعای سحر. خب این نکته‌ای که ایشون گفتن در حقیقت همون جامعه بحث اصلیشونه در مانعنفی. آقا تا حالا چه گفتیم؟ دیگه وارد بشیم انشالله امروز فردا بحثمونو جمع بکنیم. خب که همین الان 20 دقیقه 25 دقیقه جمعش کنیم که فردا بحث جدید شروع کنیم. خب اما سوال من، ما وارد شدیم در بحث تجری، گفتیم آقا بحث تجری یک، اصلا سراغ عقل نرید. چراییشو چند بار توضیح. یک، بخونیم هر روز صفحه چندیم؟ 98. گفتیم در این بحث عقل نمیتواند موضوع استحقاق عقاب رو معلوم کنه. چرا؟ این یه بحث مفصلی داشتیم به خاطر اینکه ما گفتیم عقل عقاب رو میگه چی برای یک عملی حسنه که خاصیت داشته باشه. یک اثرش چیه؟ یا تشفیه که در خدا محاله، یا بازدارندگیه، اونم تو قیامت محاله. دیگه کسی نیست که بخوان بازش بدارن. پس عقل روز قیامت نمیگه بزن. البته اگرم احیانا خواست بزنه به عللی که او تشخیص نمیده نمیگه نزن. پس عقل موضوع استحقاق عقاب معلوم نمیکنه. همچنین گفتیم عقل ترتب عقاب بر قصد معصیت رو قبیح هم نمیدونه. یعنی اینجوری نیست که حالا اگرم شارع گفت من قاصد رو میزنم بگه نه 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 این قبیحه، مثل قبح عقاب بلا بیانه. میگه جرأت بر مولا داره. بله جرأت بر مولا کار بدی بوده، لابد مصلحتی بوده میخواد بزنمش. من عقل نمیگم بزن، اما منم نمیگم نزن. ولذا اگر شارع عقابی را بر قصد مذکور مترتب کرده باشه این ترتب رو قبیح نمیدونه. پس جنبندیش اینه، نه عقل نه حاکم به ترتب عقاب بر اسیان و تجریه، نه حاکم به عدم ترتب عقاب بر اسیان و تجریه. تو این قضیه مرخصه، میگه من نمیتونم این ورشو بگم و تو اون ورشو بگم، همش ممکن. دو، گفتیم شیخ انصاری ترتب رو، این ترتب بکن تجری، تجری رو دارای مراتبی میداند. ترتب نداریم بحث اینجا، این تجری بوده، القاعده اشتباه از من. تجری رو دارای مراتبی میداند. اینا چی بودن؟ قصد معصیت بدون حتی فعل مقدماتی. تو خونه خوابیدی فکر میکنه که یه معصیتی بکنه، آمین. دو، قصد معصیت ورود به مقدمات. میخوای آبرو حیثیت زید رو ببری؟ بله قصدش هم میکنی، جلسه هم تشکیل میدی، همه رو میارم، نمیشه لحظه آخر به عللی نمیشه، اصلا وارد بیان و سخنرانی نمیشی، دندون درد میگیری نمیتونی بری منبر. سه، قصد معصیت میکنی، ورود به عمل هم میکنی، اما عمل مخالف واقع در میاد، تو میخوایی بری زیدو بزنی بکشی، تیرم در میکنی یا میخور به دیوار، یا انکشف که این اصلا زید نبوده، این دشمن پیغمبر بوده، یا مثال معروف آقایون، لیوان هم در میداری آبم اون خمرم میریزی توش که فکر میکردی خمره، میخوای سر بکشی از غذا پرتقال در میاد، هیچ خمر نمیشه. همچنین گفتیم متجری گاهی میخواد خلاف امر مولا رو مرتکب شه، میگه اصلا من دلم میخواد برم حیثیت مولا رو ببرم، شاره به من گفته بیجا کرده. گاه از این که وارد عمل وارد ارتکاب این عمل بشه ناراحته، گاهی هم براش فرقی نمی کنه، میگه حالا خدا گفته نگفته ما خدا کیلوچند، نه مخالفی نه موافقی، ما فعلا میخواییم کار خودمون رو بکنیم. در ادله نقلی هم وارد شدیم، گفتیم در ادله نقلی هم ترتب یا عدم ترتب عقاب بر معصیت هست، گوش کنید، بر قصد معصیت. یعنی ادله نقلی ما هیچ کدام فرض تجری علی ما نحن فیه رو ندارن، نمیدن بگن اگر کسی کاری کرد و واقع نشد و مصاب نبود، اینو اصلا نگفتن، فقط همون قصد رو گفتن، همین. پس سه در ادله نقلی دیگه برگه امروزمونه، اون آقایونی که برگاهاشون رو میبرن این ورون ور میندازن، حداقل امروزی رو بذارن گلوش بخونن. در ادله نقلی آنچه مطرح هست ترتب یا عدم ترتب عقاب بر قصد معصیت هست، و روشن است که قصد معصیت قدر جامع همه صورتهای تجری است، و لذا باید توجه داشت که ممکن است این قصد در صورتهای مختلف حکم مختلف داشته باشه، یعنی ممکنه ما جمعمون به تفاوت در صور باشه. خب چند تا جمع تا حالا شده؟ 9 تا. 7 تا قبلا خونده بودیم، یه دونم امام بود جمعشون، 8 یه جمع نهمی هم نگفتیم، مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد گفت، یکی از دوستان آقای حکمتی زحمت کشته و آورده بود، درستم بود، اونم از چشم ما رفته بود. این نوع جمع بین ادله مختلفه رو چه کارش کنی؟ این نوع جمع مختلف به نظر ما این جمع بهتر از همه است. بخونیم. مراجعه به ادله نقلی ما رو به نکته‌ای که از فرمایش امام استفاده کردیم رهنمون میکنه، به نظر ما این بهترین جمعه. چرا؟ اصلا بگیم جمعمون چیه؟ در بحث تجری بحث اینه، صرف قصد عقاب نداره، نه خودش، نه ورود مقدماتش، نه عدم الوقوعش. اما اگر قصد به گونه ای بشه که برای شما ملکه درست کنه، یعنی آرام آرام شما رو تبدیل به یک صاحب و صفه کنه، این شما وارد سیستم اون عذاب ملکه میشید و یه توفیقات مادی ازتون گرفته میشه، و دوم این که اون دنیا هم گرفتار رذایلش میشید. یه مطلب آساده براتون بگم، ببینید شما الان مقلد امامید، از وقتی هم که عقل رس شدید راحت شطرنج بازی کردید، امام گفته بودن حلال شما بازی کرد، اصلا این کار حرام باشه فلواقع یا نباشه مهم نیست، برای شما هیچ ملکه بدی نمیاره. چرا؟ چون شما با این کار قصد مخالفت ندارید. اما یه نفری که مقلد امام نیست و بازی میکنه و هر دفعه که بازی میکنه فکر میکنه داره گناه میکنه، این داره تجری میکنه، اون صفت تجریش تو او هست، تو شما نیست. به خاطر همین یه نکته ای بگم، ماها که خبر از احکام الهی داریم وقتی مرتکب گناه میشیم 100 مقابل اثرش رو ما بدتره. یعنی آدمی که نمیدونه اصلا این مسائل چیه، اصلا خیلی نمیدونه، میگه نه نگفتن، چی گفته چی نگفته که مثلا ذبیحه اهل کتاب خوردنش حرامه، تو خارج به دنیا اومده ذبیحه هم خورده رفته، این هزار بارم بخوره در وجودش ملکه زائده، ملکه غیر حمیده مذمومه پدید نمیاد، چون اصلا با این کارش فکر نمیکنه داره گناه میکنه. ولی ما اگه یه بار کردیم قلبمون سیاه میشه، شروع میشه، چون میدونیم اینه که کسانی که عمق بدی رو میدونند و خوندن و اطلاع دارند خیلی با یک گناه سقوطشون زیادتره از کسانی که اصلا خبر ندارن یا هیچ چیز نمیدونن، یا اگرم میدونن چندان نمیگن اینا چیز مهمیه. یعنی لذا ممکنه یه آخوندی با دروغ گفتن دوچار مصیبتی بشه که یه غیر آخوند با هزار تا بلای دیگه و گناهی دوچار این بشه، چون این تو هر یه دونش داره تجری میکنه، او اصلا تجری نمیکنه، کار بعد میکنه، اصلا خیلی مهم نمیدونه. خب ببینید، پس جنبندی ما اینه: الف، قصد، صرف قصد معصیت عقاب نداره. ب، ولی اگر این قصد تکرار بشه با عملهای خارجی به صورت مکرر همراه بشه با قصد تجری و مخالفت مولا و برای حد که حرمت او قرین بشه، این موجب پیدایش ملکه به صورت برزخی میشه. حالا ببینید در آیه شریفه میفرماید ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. کسب قلوب با یه بار دوبار نیست. در آیه دیگه میفرماید انه آسم قلبه، اسم پیدا کرده، یعنی گناه کرده، قلب تیره شده. در آیه دیگه میفرماید که و این تبدو ما فی انفسکم، هر چی تو دلتونه، این به نحو مجموعی عامه، استقراقیش هم باشه، همه رو با هم میبینیم. یحاسب کن به الله. در آیه دیگه ای که خوندیم میگفت تلکت دار الاخره نجعل حال لذین لا یریدون علوان فی العرض ولا فسادا. تعبیری که آورده یریدون، چرا مضارع آورده؟ استمراره، با یه بار دوبارش مهم نیست. مراقب باشید به اراده مستمر نرسید، صفت مضارع آورده. یا در آیه شریفه آیه دیگه میفرماید ان الذین یحبون ان تشیع، مضارع میاره، یحبون مضارع داله بر استمراره، پیدایش ملکه است. در آیه دیگه که میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، مسئول بودن فؤاد یعنی چی؟ به سبب اون چیزهایی است که درش موجوده، قلب رحمانی یا قلب شیطانی میشه. از دل سوال میکنیم، سوال از دل به سبب اون صفتی است که پیدا کرده. روایات خلود اهل نار رو که گفته بود به سبب نیتشون خالد میشن. ببینید چرا تعبیر همین جوره، تعبیرش اینه لأن نیاتهم کانت به دنیا، نیتشون اینه که لو خلدو ان یعصو، اگه بودن این کارو میکردن، یعنی به ملکه تبدیل شده. این طرف اصلا اینقدر اینو دوست داره که دلش میخواد اگر بماند تا قیامت همین کارو بکنه، این تبدیل به شیطان شده. روشن است که چون این قلبی که میخواهد تا قیامت خدا رو معصیت کنه قلب شیطانیه، ملکه و صورت شیطانی درش بروز پیدا کرده. دسته چهارم روایات مومنه بود که میگفت من اخفا من سر سریرتن سریره رو پنهان بکنه بهترین شاهده. ولی مطلب اشاره روایت نبوی به پنهان کردن سریره است. پنهان کردن سریره نیست، سریره شیطانی. یعنی کسی که سریره شیطانیش رو میخواد مخفی کنه. این سریره شیطانیش تبدیل به ملکه رذیله شده که میخواد پنهانش بکنه. آدم که دلیل سریرش رو پنهان نمی کنه. روایت دیگه گفته بود الرازی به فعل قوم کل فاعل یا کد داخل فیه. این اصلا میتونه اولا مربوط به بحث ما نباشه، چون اون رازی ممکنه بگیم حالا با یه دونم بدید میاد. چرا؟ برای اینکه اولا رضایت یه فعل جوانهیه، فرق میکنه با قصد. ما سخنمون در قصده، این رضایته، رضایت فعله که نسبت به فعل دیگران. نه، رضایت یه فراتر از قصده. قصده یه کار رو میخواید بکنید، صرفا قصده. اما رضایت چنده، هم قصد دارید هم میخواید اون مسئله رو ادامه بدید. حالا اگرم بگیم در این روایت شاهد بر بحث ما بهترینش مطرحه. چرا؟ چون اونجا بود که این زراری قتل سید الشهدا یفتخرون به کار پدرانشون، یفتخرون به کار پدرانشون، یعنی این در ملکشون شده، خوشش میاد از این کار. شما یه تعبیری داره امام سجاد، ان کان ندم الیک توبه فانا اندم نادمی. الهی ان کان ندم الیک توبه، اگر خود ندامت توبه است، من خیلی نادمم. این چیه؟ وقتی شما این کار رو بد بدونید، یعنی تبدیل به ملکتون نشده باشه، این راحت قلب پاک میشه. جلسه قبل گفتم چرا جوانها راحت توبه میکنن. امام خیلی روم است، تو کتاب های مختلفشون اینو دارن، میگن تو جوانی این کارو بکنید پیری نمیشه، قلب تبدیل به ملکه شیطانی شده خدای نکرده. خب در رابطه با پیروان حضرت نوح که اونجا گفته بود، اولا اونجا پیروان حضرت نوح که تکذیب کرده بودن، اولا اونا 900 سال این کار کرده بودن، تبدیل به ملکه شده. در ثانی اونجا اونا ترک واجب کردن، فقط قصد نبوده، دفاع از نوح واجب بوده، نه نرفتن این کار بکنن. اون که گفتیم راضی هم شاید همینه میخواییم بگیم تو اون قسمت الف. اولا یعنی شما یه جاهایی باید دفاع از حق کنید، این دیگه عمله، ترک عمل قصد صرفا نیست. کسی که جلوی سر سید الشهدا رو میبرن میشینه زردن نگاه میکنه، این صرفا قصد نیست، این یه کارو نکرده، پس اون رو به موضوع ما نداره. از اون طرف هم روایاتی که ترتب عقاب بر قصد معصیت رو نفی میکنه، تماما به جنبه حدوثی قصد توجه داره، به خصوص تو روایت توحید، آخرین روایتمون روایت پنجش بود که گفته بود اگه تا 9 ساعت عبد توبه بکنه حتی عصیانش هم ثبت نمیشه. تا 9 ساعت یعنی چی؟ یعنی آقا نذارید این به ملکتون تبدیل بشه، از این زودتر عبور کنید، نذارید از این خوشتون بیاد. کار بد میکنید، کار بد رو در ذهن خودتون بزک نکنید. باز دوباره از گناهان بد بر ما آخونده اینه که مرتکب گناه میشیم، بعد میگیم مثلا این کار کار خوبیه، این فاجعشه. تجریه قصد داره دیگه، تو قصدش وجود داره. حالا اون که اسیان بالاتر، تا 9 ساعتم اگر اسیانم بکنه میگه توبم بکنید پاک میکنیم. چرا؟ برای اینکه میگه تبدیل به صفت نفسانی شما نشده. پس پس ببینید جمع ما در بحث تجری اگر بخوایم بگیم اینه، ما جمع نهایی امام رو میپذیریم، البته امام در دور اول اصول نه دور دوم، و اون چیزی که خودمون در حقیقت گردن امام میذاره میگیم فرمایش شما این مطلب رو ما میفهماند، اون چیه؟ یک، قصد و تجری هیچ کدامش به ایه نحوه کان من اقسامه بی حد نفسه حرام نیست خلافا لاقل آخود، اما اگر این استمرار پیدا بکنه، اگر این آب تبدیل به ملکه راسخه در قلب بشه، انسان رو گرفتار گناه در مرتبه اعمال، در مرتبه ملکات و صفات میکنه. فردا بحث جدید.